و ما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله ان الله شدید العقاب. بحث ما در این جمله ذیل آیه است، آیه فی، که این جمله تفاسیر متعددی در مورد این جمله شده. اولا نکته قابل توجه در این جمله که یک نوع استظهاری است و او رو نمیشه به حساب تفسیر گذاشت، خود ضمیرهای جمعی هست که در این آیه آمده. میفرماید و ما آتاکم الرسول، طرف خطاب جمع قرار گرفته که جمع مخاطب هست، همینطور در ما نهاکم هم باز طرف خطاب جمع هست که جمع مخاطبه، امر هم امر به جمع است، فخذو فانتهوا. اینکه اینجا چون آیات سوره مبارکه حشر آیات اجتماعی هست، لذا اینجا ضمیر مخاطب جمعه و امر هم به جمعه. در واقع اونی که مطلوب هست تقوای اجتماعی است که بعدم میگه فتق الله، فتق الله رو هم با صیغه جمع میفرماید، به جمع میگه شما با تقوا باشید. که اگر ما در یک جامعه بی تقوا زندگی کردیم ولی افراد و بعضی افراد با تقوا بودن، این تقوای فردی افراد در یک جامعه بی تقوا اسباب نجات شخص هست اما اسباب سعادت شخص نیست. ما در جمع با تقوا باید زندگی کنیم و اونی که مطلوب هست جامعه با تقواست. ازا هم مورد خطاب جمع هستند، هم مورد امر به تقوا جمعن. آخر آیه می فرماید ان الله شدید العقاب، چون اگر بنا شد افراد با تقوا بودند و جمع بی تقوا بود، عذاب الهی بر جمع نازل می شود ولو در این جمع افراد با تقوایی باشند، چون جمع بی تقواست. و شدید العقاب بودن خدا هم نسبت به جمع بی تقوا یه وقت به این صورت است که عذاب سماوی و بر حسب علل و عوامل طبیعی نازل می شود، شدید العقاب بودن خدا در عقاب با عذابهای سماوی و طبیعی است، مثل اقوامی که در گذشته به خاطر بی‌تقوایی، به خاطر کفر، به خاطر اون عناد و به اصطلاح برخوردی که جمعاً با خدا داشتن، اینها مستوجب نزول عذاب شدن و عذاب الهی بر اونها نازل شد. و گاهی از اوقات هم عقاب پروردگار مربوط به نزول عذاب سماوی نیست، بلکه شدید العقاب بودن خداوند نسبت به اون نتایج بی‌تقوایی جمع است که از نظر نکبت زدگی، از نظر فشار اقتصادی، از نظر فقر، از نظر مشکلات زیاد، از نظر ذلت و اسارت در دست دشمن و در جریان استکبار، عقاب خدا به اون شکل یا جنگ و خونریزی، عقاب خدا به اون شکل بر اونها نازل می شود. خداوند شدید العقاب هست نسبت به جمع بی تقوا. پس و تقوای جمعی به این است که در جامعه خلاف نهی پروردگار و خلاف امر پروردگار مظهری وجود نداشته باشد. اون چه در جامعه وجود دارد در حقیقت مظاهر امر الهی و مظاهر ترک مناهی پروردگار است. اگر بنا شد در جامعه مظاهر معصیت وجود داشت، اینجا جامعه جامعه بی تقواست و نسبت به جامعه بی تقوا ان الله شدید العقاب. این عرضم به حضورتون که مطلب به اصطلاح خصوصیتیست که در آیه دلالت دارد بر اینکه آیه مربوط به مسائل اجتماعی و مسائل جمعی هست. خب در خود آیه ما تفاسیری داریم که اصلا این آیه در ذیل آیه فی، این جمله در ذیل آیه فی چومد. یه بحث ما اینه که قبلا عرض کردیم که در حقیقت اصل اون چه باید در ذیل آیه فی می اومد آیه 38 سوره روم هست که می فرد ما افا الله علی رسولهی. ارزم به حضورتون که بله آیه شریفه در آیه 38 سوره مبارکه روم فآت ذا القربا حقه والمساکین فآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. که خب این آیه با اولئك هم الصادقون آیه بعد تقریبا هم وزن همان و عرضم به حضورتون که بوده این که بعد زای فیزل بیا فآت ذا القربا حقه که این آیه منتقل شده به قول بعضی از مفسرین معتقدن که این آیه منتقل شده از سوره مبارکه 8 به سوره مبارکه روم. علتش هم این بوده که خب معمولا آیات در سوره ها با تنظیم خود پیغمبر بوده، یعنی این عقیده اکثر مسلمان ها از اون یده قلیلی که قائل به مسئله تحریف و قرآن هستن بقیه میگن تنظیم سوره ها، این تنظیم آیات در سوره ها این به وسیله خود پیغمبر اکرم بوده. خب این که فآت ذا القربا حقه و از این آیه منتقل شده به آیه روم که این جریان آیه تطهیر است، که آیه تطهیر روم علامه طباطبایی اینجور قائلن که آیه تطهیر سیاقش با سوره مبارکه هل اتاس و در این حال آیه تطهیر رفته سوره احزاب در جریان عرضم به حضورتون زنان پیغمبر و این در واقع بخاطر انتقال آیه به خاطر این بوده که بعد افراد به خاطر اینکه آیه رو برخلاف منافع خودشون میبینن به آیه دست برد نزنن و آیه رو حذف نکنن. این فآت ذا القربا حقه و همونه. خب یه نظر اینه که اصلا لما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این یه بخش ذیل آیه است و اجنبی هست نسبت به آیه فی که حالا اگه در صورت اجنبی بگیریم براش تفاسیری هم قائل شدن. آیه تفسیر دیگه اینه که نخیر، گفتن که هیرو سنی ها قائلن که این و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا به خاطر این است که بعد از آیه فی اختلافی بین اصحاب پیغمبر وجود آمد. اصحاب پیغمبر به پیغمبر پیشنهاد دادن بر این که شما بیاید و همون روشی که در زمان جاهلیت مرسوم بوده نسبت به فی همون روش رو اجرا کنید. در زمان جاهلیت وقتی که اهل هر قبیله‌ای حمله میکردن به قبیله دیگر و اون قبیله رو غارت میکردن، خب در اینجا یه صفایا داشت این غنایم جنگی و یک هوایا داشت. صفایای غنایم جنگی عبارت بود از اون اموال برجستنی، زیباترین کنیزانی که اینها میگرفتن در غنیمت یا بهترین مرکب سواری که اینها غنیمت میگرفتن یا طلا و جواهراتی که اینها در غنایم به دست میآوردن، اینا صفایا بود. این صفایا مال رئیس قبیله بود. غیر از صفایا یک چهارم از هوایا هم مال رئیس قبیله بود که از بقیه اموال بود. بقیه غنایم رو به سر افراد تقسیم می‌کردند. این روش عرب‌ها در قبائل ارزم به حضورتون که چادرنشین بیابانی عربستان در زمان جاهلیت بود. فخر رازی در تفسیرش از قول سنی ها نقل کرده که یعنی اینا البته نظری خود عامه است، مفسرین شیعه چنین چیزی قائل نشده، که وقتی که آیه فی بر پیغمبر نازل شد از صحابه اعتراض کردن به پیغمبر و گفتن که این درست نیست که فی مال شما باشه، همش بیایید همون روشی که در جاهلیت بوده نه نعوذ بالله پیغمبر اکرم رو تشبیه کردن با رسای قبا زمان جاهلیت، با رسای قبائل جاهلیت و گفتن همون باشه. یه شعری هم چیز فخر رازی آورده در از اشعار جاهلیت که دلالت داری مطلب میکنه، میگه لکل مربا منها و صفایا و حکم که و نشیطت و الفضول، یعنی ارزم به حضورتون مربا و صفایا مال تو هست، که این رو شعر رو به رئیس قبیله گفتن که لکل مربا و منها و صفایا، مربا از این غنایم جنگی و صفایا، مربا یعنی اون به اصطلاح یک چهارم میشه باشه، و صفایای غنایم جنگی مال تو، و حکمو که و نشیطت و الفضولو، اما حکمو اون نشیطه یعنی اون هوایا و اون به اصطلاح بقیه ثروتی باعث نشاط ما می شده و اون زیادی ها هم مثلا مال ما باشه. خب این عرضم به حضورتون گفتن که خب پس بنابراین این پیشنهاد اینا بوده. بعدم پیغمبر اکرم ناراحت شدن از این حرفی که به پیغمبر زدن و این آیه آمد که دنبالش آمد فعاد زلغور با حق اول مسکین و ابن السبیل، که آیه 38 سوره مبارکه روم در مقابل اینا، و بعد این جمله آمد که و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، هرچی پیغمبر به شما داد بگیرید، هرچی هم که پیغمبر نداد شما هم دست نبرید، بقیه امر امر پیغمبره. فتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا هم در رضایت به تقسیم پیغمبر، یعنی آیه در واقع برای این آمده. البته اینو وقتی که پیغمبر غضبناک شدن اصحاب ناراحت شدن از اینکه از پیغمبر غضبناک شدن و بعد به پیغمبر عرض کردن که الامر امر الله و امرک و الامر امر الله و امر رسوله، و بعد عرضم به حضورتون که در اینجا هر چی شما بگید سمن و طاعتن از شما
ما قبول داریم
و اطاعت میکنیم، و به اصطلاح از حرف همی پیش دارم که گرده بودن اینا به اصطلاح صرف نظر کردن. این عقیده سنی هاست که در تفسیر فخر رازی نوشته و بقیه دفعه مفسرین شیعه چین مطلبی رو قبول نکردن. پس ما آتاکم الرسول در حقیقت به خاطر این اومده. روایتی ما داریم در مورد و ما آتاکم الرسول که این روایت هم باز دلالت دارد بر این که این دنباله همون فی است و به فی مربوطه. روایت رو زید شهام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که به امام صادق فرمان ما اعطى الله نبیا ما اعطى الله نبیا من الانبیا شیئا الا وقد اعطى محمدا صلى الله عليه واله. خداوند هیچ پیغمبر از انبیا چیزی رو نداد مگر اینکه همون رو به پیغمبر اکرم داد. قال لسلیمان، بله، که حالا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. و قال رسول الله ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. در این روایت امام صادق علیه السلام، در روایت امام صادق هم مثل از این که ما آتاکم الرسول رو ذیل فی بگیریم و مرتبط با فی بگیریم، یا ما آتاکم الرسول رو جدا بگیریم، چون روایت امام صادق در تفسیر ما آتاکم الرسول با هر دو میسازه، هم ما آتاکم الرسول رو، ولی خب معنای ما آتاکم الرسول اون برداشتی که ما کردیم نیست، آتا به معنای اعطا آمده در روایت امام صادق، یعنی خداوند متعال به سلیمان هر چی داد گفت هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. میخوای به عطا ما منت بگذار، یعنی به دیگران ببخش، میخوام دقیق دل خود نگه دارو و الان حساب کتابی با تو نیست، از تو بازخواستی نمیشه که از این عطا ما خودت استفاده کنی یا به دیگران بخشی. اما میگه در مورد پیغمبر خداوند گفت و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی پیغمبر مطلقا اون چه خدا به او عطا کرده است هیچ کدوم رو به خودش اختصاص نداده و همه رو در اختیار دیگران گذاشته، لذا میگه اون چه که به شما داد بگیرید، اون چه که به شما نداد شما ترک کنید. یعنی در واقع در اونجا خداوند به سلیمان گفت هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، اما در مورد پیغمبر اکرم به مردم خطاب کرد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی به شما داد بگید، هرچی به شما نداد نگیرید، که این تقریبا تناسب روایت با عرضم به حضورتون که یعنی در جریان سلیمان ممکن بود افراد وقتی که سلیمان بهشون نداد اعتراض بکنن، به اعتراض اونها به سلیمان اشکال نداشته باشه، چون به خود سلیمان گفت فمنون او امسک به غیر حساب، پس تو بازخواست نمیشه. ولی در اینجا در مورد پیغمبر هرچی پیغمبر بده یا هرچی نداد در کسی حق اعتراض هم نداره و واسه اون رو هرچی داد بگیر هرچی هم نداد ارزم به حضورتون که خب اون دست بکشه و تمعی نسبت به اون نداشته باشه. این روایت البته بیشتر در وقتی ما اگر آتاکم رو معنی اعتاکم بگیریم، چون روایت اینه که آتاکم معنی اعتاکمه، پس اگر ما روایت آتاکم رو معنی اعتا بگیریم باز به همون جریان فی برخورد میکنه که اصلا ما آتاکم رسول دنباله همون بحث فی هست. خب یه عرضم به حضورتون که نکته دیگری که هست این است که میگن این جمله ممکنه ایهام داشته باشه نسبت به حواسیس آینده، اصلا و ما آتاکم الرسول رو که خداوند گفته در اون زمان هیچ مسئله بین اصحاب و پیغمبر در مسئله فی به وجود نیامد. خب اینو ممکنه ایهام داشته باشه، چند بعضی از مفسرین چیه جور قائل شدن که ایهام داشته باشه نسبت به حوادث آینده‌ای که نسبت به فدک جریان پیدا کرد، چون در بحث گذشته عرض کردیم که شأن نزول و ما عفا الله جریان فدک هست نه جریان بنی نذیر. خب در آینده خب ادعا بدن چیز رو قصب کردن، فدک رو قصب کردن و نسبت به فی اینها طمع ورزیدن، به اونها میگه واتقوا الله ان الله شدید العقاب، که در واقع ایهام داره که مسئله به ایجور نمیماند و این فی مورد طمع افرادی قرار میگیره و به دیگران داره میگه فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی رو که پیغمبر به شما نداده حتی بعد پیغمبرم دنبالش نرید و او رو دست بردارید، او رو ترک کنید. فاتقوا الله، تقوا داشته باشید نسبت به اجرای حکم الله در مسئله فی، ان الله شدید العقاب، که خود امیر المؤمنین سلام فرمودن که بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اذلده السما فشحد علیها نفوس قوم و سخد عنها نفوس قوم آخرین، فشحد علیها نفوس قوم، اشاره به اون عرضم به حضورتون که افرادی هست که اینها بخل ورزیدن و دنبال فدک رفتن و فدک رو قصف کردن، که اینا میگه واتقوا الله ان الله شدید العقاب نسبت به اونایی که شهد علیها نفوس قوم. یه مطلبی این در صورتی که ما این آیه رو مربوط به فی بگیریم و به جریان فی اختصاص بدیم، این گونه از همون نکات به این جمله متوجه هست. اما خیلی از آقایون اومدن گفتن که نه خیر ما در مفسرین داریم اقوالی رو، گفتن و ما آتاکم الرسول حکم عامه، جریان فیع و ارزم به حضورتون که امر کردن پیغمبر یک حکم عام نیست که خداوند در به صورت دو حکم عام می‌فرماید و از باب این که مورد مخصص، درست مورد جریان فیعه، در جریان فیع و حکم فیع که پیغمبر اکرم فیع رو از مردم گرفت و به افراد نداد و غنایم رو به افراد داد، آیه در مورد اونه، مورد این مورده، اما ما آتاکم الرسول حکم عامه و مورد هم مخصص وارد نیست، نمیتونیم بگیم چون آیه در مورد فیعه پس بنابراین این جمله مربوط به فیعه، نه، این حکم عامی خدا بیان میکنه که یه مورد گران فیعه، اما به طور عام هرچی پیغمبر به شما دستور داد یا هرچی پیغمبر به شما حکم کرد یا هرچی پیغمبر به شما داد، هر جور معنا بکنید، بیرو بگیرید هر کار پیغمبر گفت نکنید یا هرچی پیغمبر از شما باز داد، شما هم از او دست بکشید. این در واقع یه حکم عامی است که یه موردش جریان فیه، ولو اینکه آیه در مورد فی وارد شده و دنبال ذیل آیه فیه، ولی مورد مخصص وارد نیست. ما نمیتونیم حکم عامی که در اینجا وارد شده تخصیصش بدیم و بگیم مخصوص فیه به خاطر اینکه موردش فیه هست، نخیر، حکم عام است. یه دستور کلی داره میده، در حقیقت دستور تقوای اجتماعی هم هست چون همه ضمائر جمع آمده، بگه همه ضمائر، حتی در امر به تقوا هم به جمع میگه فتق الله، مقصود تقوای اجتماعی هست و این حکم عام هست. حالا یه موردش جریان فی و جریان فدق هست. عرضم به حضورتون که نکته بعدی که ما در اینجا داریم که حالا میشه مطلب نکته فرضونه مثلا سوممون یا بحث سوممون ما در اینجا،
این حکمان
قولی کی بود؟ بله؟
این
حکمان قولی
کی بود؟
چی قولی کی بود؟
کی این
حرف
زده؟ که
حکم
عام شامل میشه؟
که مفسرین گفتن یه دو مفسرین شیعه یه جور گفتن حکم عام شامل از امر موردش فی هست و مورد هم مقصد وارد نیست.
اگر این بحث واو مشخص بشه مثلا و ما افعال اسم به حساب و راسخونه این واو اگر عاطفه بگیریم این میشه، اگر استینافه بگیریم این میشه، از این
طریق
نمیشه مثلا
پیش نقل از امامجا واو عاطفه نداره، عاطفه به چی؟
عاطفه به ماقبلش که مثلا آیه ای رو ما استیناف بگیریم
مثلا واو استیناف اول آیه بین
اگر نقلی حرف شما فرمودید که ای خوب
نقل آیه که
بعد ما واو رو عاطفه نگیریم
نقل واو به ما عاطفه نخیر و واو را عاطفه بگیرید و ما آتاکم الرسول از من تا بعضی گفتن که حتی فای فخذو هم فای تفری بر نمیگرده به ما و ما نهو و ما فندهو، فا بر میگرده به قبلش اصلا، یعنی کل آتاکم الرسول فخذو فا در واقع ماده مطلب تفری بر مطلب قبلیه که از فا عاطفه بودن واو خیلی بالاتر منافاتی نداره، که در این حالی که این آیه ارزم به حضور در مورد فی داره میگه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، ولی در مورد فی از باب مورد میگه، اصل حکم عامه، مقاله حکم عامه، مطلب موردش اونه، مورد هم مخصص وارد نیست، مثل خیلی موارد هست دیگه. ما شأن نزول رو نگاه میکنیم مثلا اصل آیه مربوط به شأن نزوله، ولی در این حال آیه درش حکم عام میست که در موارد دیگه هم قابل استنباط و بر اساس او فقها فتوا میدن در همین موارد دیگه.
اگر شما واو هم
اونش که اثری نداره اصلا، واو رو که شما با عاطفه با عاطفه من نمیخواد عاطفه چیه اصلا عاطفه میگه آقای آیه
که
اون که آو و او یک مسئله دیگر زن او بحث رو بینجا قاطعه او بله او
اینجا
ببینید نخیر نه اصلا واو اینجا چه عاطفه چه غیر فرق نمی کنه. ببینید و ما ببینیم ما افا الله علی رسوله و ارزم به حضورت اینجا و ما افا الله علی رسوله چه او واب چه ای واب همه ای وابارم شما عاطفه بگیرید یا و ما افا الله که از عاطفه نیست به قبلش چون ما قطعت و منلینت ما افا الله که ما قطعت و منلینت نمیشه حتما استینافه این واب و ما آتاکم الرسول شما مخواد بگید و ما افا الله کار ندارید واب و ما آتاکم الرسوله چون واب عاطفه به چی بگیرید یعنی ما افا الله زن اینجا عرضم به حضورتون که مطلب قبلی مربوط به این قضیه نیست که ما میره عطف بر رو بگیریم اینجا چه از اون بالاتر میگن فای فخذو رو گفتن یه دز آقایون مفسرین اون گفتن که حرف ما قبول ندارم که فای فخذو فاد فخذو تفریع به ما اتاکمه فنده و تفریع به ما نهاکمه بعضی ها گفتن نخیر این فای فخذو و فای فنتهو اصلا تفریع به ما قبله تفریه به مسئله فی هست فخذو فخذو هر چی پیغمبر به شما داد فنده و فی رو نگیرید ببینید اصلا این مسئله مهمتر از واو عاطفه هست در این حال اشکال نداره این جمله مربوط به مورد فیه اما مورد مخصص وارد نیست حکم عامه مطلب سوم این است که ارزم بزرگتون ایده از آیون اومدن گفتن که این آیه شاید بسه برموم شیخ و این هم قائل شده باشن، یه آیه دلالت بر اسمت پیغمبر داره. این فرده ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، این به طور مطلق امر میکنه به مردم که هرچی پیغمبر به شما گفت بر طبق گفته پیغمبر عمل کنید و هرچی پیغمبر شما رو نهی کرد او رو ترک کنید. خب این دلالت داره که پیغمبر معصومه، چون گاهی از اوقات اگه پیغمبر معصوم نباشد ممکنه بعضی اوامر و نواهی پیغمبر بر حسب غرایز یا احساسات باشه، یا بعضی اوامر و نواهی پیغمبر نعوذ بالله از روی اشتباه باشه، از روی سهو باشه، از روی نسیان باشه. خب خداوند متعال که درست نیست به مردم عرضم به طور مطلق بگه هر چی پیغمبر گفت شما عمل کنید. پس این که میگه هر چی پیغمبر گفت عمل کنید معلوم شده در پیغمبر سهو و نسیان و عرضم به حضورتون که خلافی راه ندارد. و به آیه استدلال کردن که ظاهرا مرحوم شیخ مفیدی استدلال کرده و اینم احتمالا تو تفسیر طبی عرضه، من تفسیر طبی رو ندیدم مطلب رو، ولی احتمالا نظر مرحوم شیخ طوسی اینه که عرضم به حضورتون که این آیه داله بر عصمت پیغمبر هست. بله بله، این یه مطلبی که از اینجا استفاده شده. و مطلب چهارم این است که خداوند اینجا که میگه به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، خب این دلالت دارد در این که نمیگه هرچی خدا در قرآن گفت، میگه و ما آتاکم الرسول. خب این پس بنابراین معلوم میشه که تمام اوامر و نواهی پروردگار و تمام شرعیات ما همش در کتاب نیست، یا اگر در کتاب هم هست درکش برای ما از کتاب امکان نداره. یه تا هرچی به یک نفر میگه، میگه آقا کجای قرآن نوشته؟ یا آقای میگفته که یه مثلا میگه کجای قرآن نوشته؟ گفتم همون جایی که نوشته نماز صبح دو رکعته، همونجا نوشته معرف تو تو اونجا رو پیدا بکنیم کدوم آیه هست همونجا هم نوشته معرف. خب آقا ببینید این که میگه و ما آتاکم الرسول، معلوم میشه که اولا لازم است که تمام شرعیات در قرآن باشه، یا اگر تمام شرعیات در قرآن هست که برسه به یه تفسیر لارد بن الله یا بسن الله فی کتاب مبین که شامل همه چی میشه، خب اینجا عرضم لازم است که ما بفهمیم از قرآن. تو قرآن ما نمیفهمم، بلی تو نما تو قرآن از نماز دو رکعت ده ما نمیتونم بفهمیم. این که میگه و ما آتاکم الرسول یعنی علا ایال شما در مسئله شرع و درک درک و فهم مسائل شرعی و اوامر الهی و فقط و فقط چشم پیغمبر باشه. پیغمبر چی امر میکنه، پیغمبر چی نهی میکنه. لذا وقتی که شما میخواید یک عرضم بودون مطلبی رو از دین بشنو، یه حرف حرف درستیه که اگر کسی آمد به شما یه چیز از اسلام گفت بگید آقا دلیل تو از کتاب و سنت چیه، نه کجای قرآن نوشته. شما دلیل از کتاب و سنت بیار برای حرفت. یعنی هیچ وقت ما درباره دین چیزی رو بدون سند نباید قبول کنیم. اگر این فرامد با یه دلیل عقلی واقعیتی رو ثابت کرد، ما نباید بپذیریم که این واقعیت مال دینه. دلیل عقلی داشته باشه، به ما باید سند ارائه بده، چیزی که از اسلام مبلغ سند ارائه بده. این سند یا از کتاب یا از سنت، اینجور نیست که همش تو کتاب باشه. پس سنت در کتاب در کنار کتاب سند دین هست. دلیلش رو میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
این ظاهرن بحث قانون سیاسی
پیاده
دستور سیاسی دادم.
نه سیاسی رو مطلقه و ما آتا جان سیاسی هست رو درست میکنی، رو سیاسی کار نداره.
اطاعت از حاکم سیاسی هست، اگه چیزی به شما داد بگید از شما دقیق کرد
قبول. آیه ببین آیه مربوط به اوامر و نواهی پیغمبر هست، اوامر و نواهی پیغمبر تمام شرع مقدسه، چه مربوط به سیاست باشه چه مربوط خارج سیاست باشه. سیاست جزئی از دینه. لذا اینا که من سکولار هستن، یا آقای گفتن خب چه مانعی داره یه آدم مسلمان باشه سکولار باشه؟ گفتیم مگه سکولار کافره؟ سکولار مسلمان نیست، چون سکولار کسی است که بخشی از دین رو منکر شد. سیاست بخشی از دین، این اگر ما بعد این گفتیم آقا سیاست از دین جداست، این کافر هرگی بگیم، چون بخشی از دین رو منکر شده، سکولار بخشی منکر بخشی از دین هست و اوامر و نواهی پیغمبر اعم از اوامر و نواهی سیاسی و غیر سیاسی است. ما آتاکم و رسول شامل همه میشیم، مخصوص جران سیاسی نیست. اول یه تفسیر یه برداشت دیگه هم از اونم میگیم، حالا کم کم شاید نظر شما اون باشه. نه ظاهر نیست، نه ظاهر نیست، نه مطلقه، ظاهر مطلقه. شما اطلاق چرا به هم میزنید؟
آیه سیاسی
نیست، چی گفته سیاسی؟ آیه در باید فیه. خب الان گفتین مخصص وارد، مورد مخصص وارد نیست، حکم عامه، مخصص ازم وارد، مورد مخصص وارد نیست، یه قاعده در اصوله میگه. خب نیست شما خیلی خوب دیگه، بنابراین شما اگر بنابراین شد هیچ آیه قرآن و هیچ روایتی در باره هیچ حکمی ندارید، چون هر بار در مورد موارد جزئیه.
شما
یه
بحثی مطرح میکنید که درسته،
یعنی خب بگیم اون بخش از قرآن برداشت میشه که حالا اینجا ظاهرا برداشت نمیشه، این که پیامبر معصوم است، درست،
ولی اینکه آیه مثلا میخواد این معصومیت رو اثبات کنه،
آیه چی کار میخواد بکنه؟ مربوط به خود خداست، ما که حق نداریم بگیم مراد خدا کیه. ببین عزیز من، کشف القناع از قرآن کار معصوم علیه السلام، کار من شما نیست. بحث ما استظهار، همه حرفایی که میزنیم استظهار از قرآن. آیه مطلقه، از اطلاق آیه ما اسمت رو برداشت میکنیم، چون اگر بناشو به طور مطلق خدا میگه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، وقتی به طور مطلق میگوید پس امر میکنه به اخذ ما آتاکم الرسول به طور مطلق و انتهای ما نهاکم الرسول به طور مطلق. پس من چه پیغمبر معصومه که همه اوامر و نواهیش از روی حق صادر میشه دیگه. اگر معصوم نبود، خطا میکرد، اشتباه میکرد، یا فرم خلاف میگفت، چطور خدا به من امر میکنیم از خلاف، از سهو، از نسیان اطاعت کنم؟ تأویل نداریم. بین آقا ما آیه حق تأویل نداریم، ما در قرآن بیر توجه داشته باشی که تأویل و تفسیر قرآن مال معصومه. تأویل که بگم یه آیه به کجا، چون او فقط معصومه که میاد میگه. در مجلس مأمون حضرت رضا علیه السلام نشسته بودن، حسن بن جهم گفت که آقا شما میگید که پیغمبران معصوم بودن، فرمودند بله، که پس چطور خدا در قرآن نسبت به یوسف میگه لقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه؟ خب یوسف خلاصه زلیخا خانم دلشو برد، همونجوری که او دل زلیخا رو برد، زلیخا هم دل او رو برد، و همه بها لولا ان را برهان ربه. حضرت غضبناک شدن، فرمودن ازننت انه قد همه به زنا، تو پنداشتی که یوسف اهتمام به زنا کرد مثل که زلیخا اهتمام به زنا کرد؟ اصلا خب آیه اینه، فرمودن نخیر، لقد همت بها و لقد همت بهی و همه بها بالقتل. یوسف اصلا خواست بکشه زلیخا رو، چون دید درا بسته است، تو اتاقم گیر کرده، این زنی که هم آمده مانع ارزم عبودیت او در درگاه خدا شده، در رابطش با خدا به هم میزنه، تصمیم گرفت بخوش زلیخا رو. لولا ان را برهان ربه، یه مرد درا وا شد، یوسف فرار کرد. اگه درا وا نمیشد یوسف زلیخا رو میکشت. همه بها بالقتل، خب این تعویل دین ایده ده، همه بها بالقتل. شما کجا یک آدم میتونی جرأت بکنی، جرأت کنی بهت بگه بلقد همه به های همه باب القتل؟ فقط معصومه که داره میگه، ولی تحویل این بلقد همه به ها بالقتل، به همون به زنا، یعنی ظاهر ما آیه به زناست اما تعبیر شده. میر تفسیر همون کشف القناع، کشفی تفسیر منافات با تعبیر نداره، تفسیر یعنی کشف القناع. اینجا دقیقا همونه، ببینید تفسیر این تأویله، به خاطر اینکه تفسیر این کشف القناع، کشف القناع تفسیر، اما تفسیر اونجاییست که خداوند متعال امر و نهی داره، مراد خدا را از امر و نهی معصوم میگه. تأویل اونجاییست که از ظاهرایه به چیز دیگه برمیگردونن، تأویل این تفسیره، تعبیر از مده اول، یعنی برگردان میشه دیگه، لقد همه با بالقد، همه بالقد، تعبیر دیگه امام رضا دیگه. خب این آقای سرحشور که فیلم یوسف رو درست کرده آمد پیش من بهش گفتم چند تا اشکال گرفتم به فیلمش، گفتم اگه تو میامدی با یه آدمی که در تفسیر وارد بود مشورت میگرده فیلم رو جور دیگه میساختی. یکی همینجا بود خوجه امام زمان فرمان لقد همه بها بلقت، اگر تو میخواستی نشون بدی که زلیخا گلاویز به یوسف شده و بعد یوسف ماد بکشش شما چی جور نشون بدی؟ خودش گفت سکانس ما خیلی فهمید. بله بله اون تعقیب کرده، اون تعقیب رو نشون داد. گفتم اگه این وقت لقد همه بایو گفت بله ما سکانس براش درست میکردیم، گفت سکانس ما خیلی فهم کرد اگر این من میدونستم. خودش گفت ببین ما این کار معصومه، این کار ما نیستیه، هیچ وقت تفسیر تعویل اینا هیچ کدوم کار ما نیست، ما حق نداریم. ما استظهار ظاهر کتاب برای ما حجته، چون ظاهر کتاب حجت حق استظهار داره، از ظاهر برداشت کن، بیشتر از این دیگه میدان کار ما نیست و اون تصرف در حق معصوم علیه السلام. بله حق استظهار به زنا خب بله کردن، خیلی از آقایون علما آمدن همینجا گفتن تو نماز جمعه هم یه آقایی رفته بود خطبه خونده بود، بعدم از رمزو ریخته بودن به سرش که گفتی پیغمبر معصومه که پیغمبر هم زنا نمیکنه، تر نمی خب بعضی میگردن دیگه سنی ها میگه چه میکنن سنی ها چه میکنن سنی دقیقا میگن همه به زنا سنی ها آیه گفتن که هم یا معصوم نیستن دلیل نفی اسمت هم بیردن. آقا شما چرا راه دور میری از من؟ یه شخصیت با عظمتی مثل مرحوم صدوق با اون عظمت بهشون گفته دیگه اینجا همی حرفا رو. بله که همه به ها لولا که جلوشو گرفت، لولا آمد جلوشو گرفت، خودش همه اما لولا آمد جلوشو گرفت. ما بله نه خیر خب ای بزیر لورا برگردونه به خود زلیخان برگردونه، این نیست. ببینید آیا من ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه، لولا نگه جلو عباده گرفته
لولا علیون لحل تا اومد
خیلی اگر
مراسته امیر نبود عمر هلاک شد، یعنی آقا هست که
انتظاریه
هست دیگه،
پس عمر هم هلاک نیست، پس عمر در شأن هلاکت هست یا نیست؟ آفرین من گیرمون همینه، وقتی شما گفت عمر در شأن هلاکته بس یوسف در شأن احتمام به زنا هست خب نیست، حالا فعل شما کار نداریم، پیغمبر در شأن گناه نیست، معنای عصمت انبیاء هست در شأن گناه نیستن. معنی شما میگید و لولا علی الله هلاک عمر، یعنی عمر در شأن هلاکت هست علی هم نمیشه هلاک نمیشه، خب یه همون میشه دیگه، یعنی یوسف در شأن احتمام به زنا هست اگر برهان نره بده میدید، یعنی شأنش احتمام به زنا هست در حالی که انبیا شأنش احتمام به زنا نیست، احتمام به گناه نیست. به حرف در اینه که ما عصمت انبیا رو از این نوع نمیدونیم، عصمت انبیا این است که اونا ساختمون زمان فرق دارن، اونا دلیلش برایشون وحی میشه، اگر او واقعا خاص یک پیغمبر اگر تمام ساختار وجودیش عین منه خب چرا خدا به من وحی نمیگه؟ او وحی میکنه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. بله پس نیست، پس بنابراین احتمامم نمی کنه، پس احتمامم نمی کنه، یعنی ببینید این که شما با آیه مقدر درست بینید، اگر روایت حضرت رضا علیه السلام رو کنار بگذاریم خیلی بود به آسمان و زمین بزنیم، یا مثل سنیا بریم بگم آقا خب یوسف هم دلش رفت دیگه، یکی مقدار اب نداره که بعض از بزرگان گفتن اینجا سلسله هم. بله بله دیگه اونا که روایت نخوندن، اونا که اینجور میگن چون روایت از ازدار نخوندن، اگه کسی روایت از ازدار بخونه اینجور نمیگه دیگه، مرحوم علامه طباطبایی خودش هم آورده تو علم میزنن تفسیر روایت از ازدار رو، یعنی خیلی دمام این مفسرین شیعه روایت از ازدار همه رو نقل کردن، تا بعضی از بزرگان حاضر نیستن برن تفسیرم مطالعه کنن، فقط نظریات خودشون استظهار خودشون میگن و باگم همین با هم خیلی هم عظمت دارن و گیر میگن دیگه، بلولا بود بچسبن دیگه بلولا بلا این کنه یک جوری دوست میشه دیگه. بله. مطلب چهارم که این ارزم به حضورتون، ما کتاب نامورم گره بچه بخونیم، خب یه ساعت ناش. مطلب پنجم، مطلب چهارم میشه گفتیم بله. خود دو مطلب دیگر اشجاز بشه هفته بعد.